میاد، چه اتفاقی میفته که مردم ما، خیلی از مردم ما دچار استراب میشن، چه اتفاقی میفته که ارزشی ترین مفاهیم دینی ما زیر سوال میره، در حالی که همونها همون دعا رو داشتن، اونها مدیریتشون 10 برابر ما غلط بود. اگر خلاصه امروز ما تو کشوری که به عنوان یک کشوری که دومین کشوری بودش که به هر حال کرونا مسئلهش جدی شد در کشور ما، 50,000 نفر مجموعاً بیماری گرفتن، آمریکا که چندین برابر ماست، خب چه اتفاقی میفته؟ این ببینید، عملیات روانی و رسانه یک پدیده بسیار عجیبیه که ذهنی که اگر آماده نباشه، آموزش‌های تخصصی نباشه، ندیده باشه، نمیتونه در مقابل مقابله بکنه و طبعا گول اون عملیات روانی رو میخوره. ببینید من یکی از مثال‌ها رو بزنم، یعنی که خیلی سعی میکنم که این رو ساده سازی بکنم تا انشالله همه شنوندگان محترم قشنگ با دقت بگیرن چه اتفاقی میفته که فرزندشون تحت تاثیر عملیات روانی قرار میگیره، چه اتفاقی میفته که اعضای خانوادهشون تحت تاثیر این عملیات قرار میگیرن. ببینید تو مقدمه صحبتم عرض کردم، گفتم ما یک چیزی داشتیم به نام شبکه ملی اطلاعات که رهبری فرمودن باید بریم به سمتش تا خانواده هامون معصوم بمونن تو حوزه فضای مجازی. حالا نرفتیم، چه اتفاقی رقم زدیم؟ اومدیم به سمت شبکه‌های خارجی. من یه مثالی میزنم برای شما که کامل جا بیفته. شروع مثالم رو اینطور آغاز میکنم. ببینید الان شرکت فیسبوک برای کیه؟ برای آمریکایی است، درسته؟ فیسبوک برای آمریکایی دیگه، فیسبوک آمریکایی. یه خاطره مشهوری هستش که تو برنامه تلویزیون آمریکایی هم معروف شد، ماجرای جریمه خلاصه آقای اوباما و خانومشون، رئیس جمهور سابق آمریکا، که 3 روز فرزندانشون رو جریمه کردن که اینا حق نداشتن برن مدرسه، اصلا از خونه خارج بشن. بعد تو رسانه‌های آمریکایی مشهور شد، منتشر شد، کار به جایی رسید که خلاصه همسر آقای اوباما رو دعوت کردن توی برنامه تلویزیونی، گفتن ماجرا چیه، شما چرا نذاشتین و اینها، مگر اینا چه گناهی کرده بودن، استفاده از فیسبوک کرده بودن. خانم اوباما، همسر آقای اوباما، یه جمله‌ای گفت، خیلی جمله عجیبیه، گفت مگر ما اینها رو ساختیم برای آمریکایی‌ها؟ بهتره که به توصیه مسئولان امنیتی خودمون گوش بدیم. درست؟ ببین این ماجرای فیسبوک رو تصور بکنید. حالا بیاین پلتفرم دشمن. ما الان مردممون دعوت کردیم، از خیلی از نهادهای این کشور دعوتشون کردن به اینستاگرام، تلگرام، نمیگم تلگرام، تلگرام، همه اینها رو دعوت کردیم تو این بسترها، چه اتفاقی میفته؟ یه مثال ساده میزنم، همه شنوندگانی که از اینستاگرام استفاده کردن طبعا این رو تجربه کردن. ببینید شما وقتی داخل اینستاگرام یک پستی رو میذارید، مثلا یک محتوایی میذارید، این محتوا محتوای ارزشی نیست، محتوایی که مثلا ممکنه مربوط به رقص و نمیدونم خیلی از رفتارهایی باشه که تو جامعه ما هنجار شکنه، وقتی یه محتوا رو میذارید این یهو شروع میکنید تو اینستاگرام طبق اون اصطلاحاً پلتفرمی که اینستاگرام داره، این دیده شدن بازدیدش میره بالا، همینجوری هی میره بالاتر، درسته؟ وقتی شما یه محتوای ارزشی میذارید این بازدیدش هی کمتر میشه. تازه اینستاگرام قابلیت‌های دیگه‌ای هم داره، میتونه کاری بکنه که نه تنها مخاطب، همه مخاطبین شما، یعنی دنبال کننده های شما، فرض بکنید شما 1000 دنبال کننده داخل اینستاگرام دارید، اینستاگرام میتونه کاری بکنه محتوای ارزشی شما رو 200 نفرشون ببینن، نه هر 1000 نفر، در حالی که میتونه کاری بکنه که شما دنبال کننده هاتون 1000 نفر باشه اما یه محتواتون رو 10000 نفر ببینن. به این میگن مدیریت محتوا، یعنی به یک چیزی ضریب میده، از یک چیزی ضریب میگیره. خب شما نگاه بکنید هنگام بحران هایی مثل کرونا، مثل هواپیما، نمیدونم مثل سیر و غیر ذالک، نرم افزار دشمن، زمین بازی دشمن، آیا میتواند به چیزی که میخواهد ضریب دهد؟ اگر میتونه که به چیزی که مایل ضریب بده، پس اون دیده میشه، و اگر بخواهد جلوی ضریب چیزی رو بگیره اون دیده نخواهد شد. این خیلی طبیعیه، ما وارد بستر دشمن شدیم، وارد تلگرام و اینستاگرام شدیم، طبیعتا اون چیزی که ما میخوایم نمیتونیم نشون بدیم، ما هی داریم میجنگیم جنگ نابرابری که هیچ فایده ای نداره. سر ماجرای شهادت سردار عزیز ما، سردار قاسم سلیمانی، این حاج قاسم ما که اگر شهید شد، درسته چندین مرتبه خلاصه کسانی که مدافع ارزش‌های ایرانی بودن، چند تا صفحه ما تو اینستاگرام حذف شد، 25,000 صفحه ایرانی تو اینستاگرام به جرم حمایت از سردار ایرانی حذف شد، درسته؟ همین اخیراً سال 99 حساب‌های فرانسوی و اردو و انگلیسی رهبر معظم انقلاب تو توییتر مگه بسته نشد؟ خب پس ما داریم کاملاً تو زمین دشمن بازی می‌کنیم. یعنی اون تیمی که الان، اون آتش به اختیارانی که احساس می‌کنه الان توزیع فضای مجازی باید ورود پیدا کنن، رفتن تو پلتفرم دشمن و دشمن هر جا می‌خواد حذف می‌کنه، هر جا می‌خواد محدود می‌کنه، به هر چی می‌خواد ضریب میده. و شما به عنوان یک کسی که صاحب رسانه هستین چه اتفاقی می‌افته؟ وقتی که من جوان، مثلا فرض بکنید جوان نوعی که 20 سالشه، 25 سالشه، 30 سالشه، درسته؟ این جوان وقتی میبینه یه محتوایی که ضریب میخوره، مثلا یه محتوای رقصی میذاره، درست، 500,000 نفر یهو میبینن، انگیزه آیا پیدا میکنه که این محتوا رو این به بعد بذاره یا نه؟ دیده میشه، درآمد براش داره وقتی مخاطباش افزایش پیدا میکنه. در واقع طبق یک سازوکار برنامه‌ریزی شده یه نرم افزار اینستاگرام میاد به یک سری از ضد ارزش ها ارزش میده و یک سری از ارزش ها رو ضد ارزش میکنه. نتیجتاً چه اتفاقی میفته؟ دو تا اتفاق میفته: یک، زائقه سنجی، دو، زائقه سازی. یعنی که شما طی یک عملیاتی که پلتفرم دشمن هیچ کس هم متوجه نمیشه، برای شما میگه آقا ببین 500,000 نفر از مردم دارن کلیپو نگاه میکنن، مردم سلیقه شون اینه. آیا واقعا مردم سلیقه شون ضد ارزش هاست؟ نه خیر، مردم سلیقه شون نیست، اما این افسار میخواد برای شما زائقه سازی بکنه. یعنی ملت فکر بکنن ای کسی که مخاطبی که داره این کلیپو نگاه میکنه، 1,000,000 نفر این خبر کرونا رو لایک کردن، نمیدونم این رسانه بی بی سی رو مثلا که صفحه اینستاگرام داره 1,000,000 نفر دیدن، حتما این درسته. یا مثلا فرض بکنید مصرف الکل، آقا مصرف الکل یه کلیپی، فرض بکنید یه کارشناس دروغین اومده تو اینستاگرام داره میگه آقا خلاصه این سالمه فلان بساره، خب چه جور شما میخوای بفهمی که درسته یا غلطه؟ تعداد لایک هاشو نگاه میکنی، تعداد کامنت هاشو نگاه میکنی، که کاملا نرم‌افزاری میشه تغییر پیدا کرد. من اون روز به یکی از این شاگردانمون نشون میدادم، یک صفحه 1,000 نفره، یک صفحه 1,000 نفره 1,000,000 بازدید گرفته بود تو اینستاگرام. الا ماشاءالله اسنادش الان ما داریم، موجوده که اینستاگرام از این بلاها رو سر ما آورده و ما فکر میکنیم مردم ما سلیقش این شده و خیلی. ببینید، پس یه پلتفرم دشمن خیلی راحت میتونه به خیلی از چیزهایی که ما نمیخواهیم ذریب بدهد و خیلی از چیزهایی که ما میخواهیم ذریبش رو بگیره. خب وقتی ما تحت این رسانه باشیم، این میشه عملیات روانی، این میشه سواد رسانه‌ای که مردم ما بدونن. اگر مردم ما سواد رسانه‌ای داشته باشن، آموزش تخصصی دیده باشن، ما قطعاً دچار این معضل نخواهیم شد. البته عرض بکنم سواد رسانه‌ای یک راهکار برای قشر سوم جامعه ما. ما 3 قشر داریم به تعبیر رهبری. یک قشر، قشر مسئولین ما هستش، 2 قشر مردم ما هست، و 3 قشر حلقه واسط بین مردم و مسئولینه که رهبری چند وقت پیش در یک از سخنرانی‌هاشون نسبت به این حلقه واسط اشاره کردن که این حلقه واسط رابطه بین مردم و مسئولینن. اینها باید انتقال بدن حرف مردم رو، درد مردم رو، و خب مسئولینم طبعا وظایفی دارن. یه نکته دیگه عرض بکنم که خیلی شاید برای شما جالب باشه. ببینید الان ما فضای مجازی آیا ضروری است؟ ضروری است. آیا قبول داریم که امروز آموزش فرزندان ما، تربیت فرزندان ما با همین گوشی‌های موبایل و فضای مجازیه؟ اگر ما به این اعتقاد داریم، آیا این فرزندان ما در روز چقدر با همین گوشی‌هاشون و فضای مجازی خلاصه دارن تنفس میکنن، استفاده میکنن؟ چیزی که حداقل وزارتخونه‌های ما تحقیق کردن چیزی بین 5 الی 8 ساعته. یعنی 5 الی 8 ساعت حداقل فرزندان ما، مردم جامعه ما دارن از این گوشی‌ها و فضای مجازی استفاده میکنن، بیش از آموزش پرورش ما. آیا ما برای فضای مجازی وزارتخونه‌ای راه انداختیم؟ آیا کمیسیون فضای مجازی ما دقیق راه انداختیم؟ یه کمیته داریم تحت عنوان کمیته فضای مجازی تو مجلس راه ننداختیم؟ ما آیا نیاز نداریم که یه رشته تخصصی راجع به فضای مجازی داشته باشیم تو دانشگاهامون که این تدریس بشه، این رشته تخصصی بیاد آموزش بده مردم؟ خلاصه مدرسی نشینه، ما الان کمبود استاد داریم، مردم کجا برن سواد رسانه‌ای ببینن؟ دوره‌ها همه دچار ضعف شدیده. یعنی افرادی که دارن الان سواد رسانه‌ای آموزش میدن، افرادی هستند که به شدت ضعیفن، یا افرادی هستند که خودشون خودجوش رفتن خوندن. اگر ما معتقدیم مهندسی، نظام مهندسی ما، نظام پزشکی ما و هزاران مسئله‌ای که الان امروز براش استاد داریم داره کار میکنه، آیا ما نباید معتقد باشیم که فضای مجازی که اینقدر داره آسیب میاره، الان بالای 2300 کشته فقط از مسئله الکل داشتیم ما، اگر این تعداد کشته ها مسئله‌اش جدی، آیا کسی نباید فکر بکنه ما رشته تخصصی میخوایم؟ آیا نباید فکر بکنه که چرا پلتفرم دشمن قویه؟ ببخشید امروز وزیر ارتباطات ما در حال توییت بازی توی نرم افزار دشمن، و عرضم خدمتتون که اصلا چه نیازی داره که وزیر ارتباطات ما توی توییتر حضور داشته باشه؟ مثلا این میمونه که نخست وزیر اصطلاحا مثلا رئیس جمهور آمریکا ترامپ بیاد با مردم خودش تو نرم افزار سروش ما مکالمه بکنه. نمیشه که ما رفتیم تو نرم افزار توییتری که متعلق به آمریکاییاست، اونجا داریم با ملت خودمون گفتگو میکنیم. بله، یکی از زبان خارجی مثلا میخواد تو توییتر باز ملت اونها صحبت بکنه، نمیاد تو سروش. اما یه وقتی هست تو میخوای فارسی صحبت کنی، درگاه ارتباطیت با مردمت، شما برای چی رفتید تو نرم افزار اینستاگرام که اینستاگرام برای کسیه که مالک برتر کارآفرین برتر اسرائیل؟ آقا این مشکوک نیستش که یک نرم افزاری کارآفرین برتر اسرائیل باشه و در این حین وزیر مداخل اونجا حضور داشته باشه؟ طبعا آسیب میبینه و هر کس که این آسیب ها رو ببینه، یه بخشیش از مسئولین ماست. مسئولین باید این مسئله رو جدی بگیرن. ببخشید من مختصر دیگه سعی کردم سریع بحث بکنم و تونتون بگم، ببخشید.
بله، بحث تو این حوزه خیلی زیاده، به ویژه در حوزه فضای مجازی، فقط مرتبط با بحث امروز ما هم نیست، ابعاد مختلفی رو در بر میگیره که نقطه پایان نداره. آقای قادری، در بخش قبل به نقش رسانه‌های داخلی اشاره کردید، موضوع اشاره داشتید که نقش ناخواسته میتونیم بهش بگیم. یه تعریف خیلی کوتاه با توجه به محدودیت زمانی از دیپلماسی رسانه‌ای داشته باشیم و بعد بفرمایید که در این مشخصا موضوع کرونا که از ابتدای برنامه در موردش صحبت کردیم، خط رسانه‌ای که دشمن تعریف کرد و دنبال می‌کرد، دیپلماسی رسانه‌ای چگونه میتونه که مقابله بکنه و اهداف رو خنثی بکنه.
نکته کاملا دقیق و قابل اعتنایی هست موضوع دیپلماسی رسانه‌ای. دیپلماسی رسانه‌ای اگر ما بخوایم یه تعریف کلی ازش داشته باشیم، این هست که رسانه‌های ما به اون نقطه از قدرت در واقع گستره نفوذ خودشون برسن و عمق نفوذ خودشون رو بتونن به سطحی برسونن که هم در فضای داخلی و هم در فضای بین المللی بتونن روایت خودشون رو از یک حقیقت، از یک اتفاق به سمع و نظر مخاطبشون برسونن. ما الان اگر بخوایم در یک جمله این مواجهه رو تعریف بکنیم، این مواجهه در واقع جنگ روایت هاست. اون کسی برنده این جنگ هست که بتونه روایت خودش رو غالب بکنه بر روایت طرف مقابل. مثلا شما ببینید حادثه اون در واقع حمله نیروی هوافضایی سپاه به پایگاه عین الاسد اتفاق میفته، بلا فاصله دستگاه رسانه‌ای ایالات متحده شروع میکنه روایت این ماجرا رو دست گرفتن و تا همین امروز هم اجازه نمیده که کسی خارج از این دایره بخواد در مورد حقیقت عین الاسد و اون اتفاقی که اون شب توی عین الاسد افتاد بخواد اطلاعاتی رو بروز بده یا اطلاعاتی رو درز بده. و بنابراین ما در نهایت میبینیم که دسته برتر با اونهاست و اون روایت غالب میشه، به این معنا که اینجوری جا میندازه که آقا جمهوری اسلامی ایران داره پروپاگاندا میکنه، اصلا هیچ اتفاقی اونجا نیفتاده، یه چند تا سرباز ما مثلا جراحات عادی دیدن. در نقطه مقابل اما چه اتفاقی میفته؟ مثلا یک حادثه در ایران اتفاق میفته، به دلیل اینکه رسانه های ما کار حرفه‌ای در تولید خبر و بعد در توزیع اون بلد نیستن، یا نمیخوام بگم بلد نیستن چون من خودم هم رسانه‌ایم، به مراتب من میتونم بگم که و به دلایل متعدد دستمون بسته است به خاطر اینکه ابزار یا امکانات یا فهم یا همون سواد در واقع تولید محتوا رو ما نتونستیم به یک نقطه مطلوبی برسونیم، روایتمون ضعیف هست، خب نمیتونیم اعتماد مخاطب رو جلب بکنیم و بلافاصله در اون گردونه رقابت با رسانه خارجی عقب میمونیم از سرعت و روایتمون بلافاصله جایگزین میشه و روایت غالب خواهد شد. بنابراین ما اگر بخوایم از مقوله‌ای به اسم دیپلماسی رسانه‌ای صحبت بکنیم، حتما باید توجه به این داشته باشیم که آیا بسترهای لازم برای این اتفاق وجود دارد یا ندارد. باید ببینیم چند درصد از مدیران رسانه‌ای ما گام به گام و پله به پله در واقع طی کردن و به یک نقطه مطلوبی رسیدن و الان شدن مدیر رسانه. به قول ورزشی، آیا عکس با در واقع شورت ورزشی دارن یا ندارن؟ خب ما متاسفانه الان در داخل کشور این نقطه ضعف رو داریم. عرضم به حضور شما که این یک نکته. نکته بعدی این که خب حالا در واقع دشمن داره از این باگ یا این خلأ داره نهایت استفاده رو میبره، به این معنی که بلا فاصله یک مجموعه از دیتا یا اخبار درست و غلط رو در یک قالب کاملا پوپولیستی و عامه پسند و عامه فهم از ابزارالات خودش استفاده میکنه و در اختیار مردم قرار میده. شما ببینید حتی خیلی از پروتکل‌های رسمی و حرفه‌ای رسانه‌ای رو اینا زیر پا میذارن. مثلا در ماجرای حوادث آبان ماه، بی بی سی فارسی میومد یه ویدئویی رو منتشر میکرد، مثلا میگفت آقا 5 تا جنازه توی رودخانه فلانجا توی مثلا کردستان تو دیوان دره مثلا دیده شده، اینم ویدئوش. بعد میاد میگه که البته مستقلا بی بی سی نمیتونه اینو تایید بکنه. خب ببینید این اساسا بر اساس آموزه‌های رسانه‌ای کاملا یک کار فالشی هست، ولی این اتفاق میفته. چرا؟ چون اون داره از بستر بی‌اعتمادی مردم ما به نظام رسانه‌ای رسمی داره بهره برداریش رو میکنه، چون کسی دیگه به اون تیکه دومش توجه نمیکنه که آقا بی بی سی مستقلا این رو تایید نمیکنه، همه میگن آقا ببین ویدیو رو بی بی سی گذاشته روی کانالش. بنابراین پس ما یک بخش عمده از این ماجرامون این هست. همین نکته که فرمودن، ببین اتکای جماعت رسانه‌ای در داخل جمهوری اسلامی بر شبکه‌های اجتماعی بیرون ساخته یا خارجی ساخته، این بزرگترین اشکالی هست که ما الان باش مواجه هستیم و متاسفانه خودمون با دست خودمون داریم افکار عمومی و مردم رو حفظ میکنیم تو این شبکه‌ها، در حالی که نباید اتفاق بیفته و هیچ توجهی متاسفانه به استفاده از زیرساخت‌های داخلی نیست. نکته دوم این که خب ما حالا اگر فرضاً این بستر فراهم بشه، آیا ما توان ارتباطگیری با مخاطب در یک چارچوب و فرایند اصولی رو داریم یا نداریم؟ به نظر میرسه که به دلیل اینکه بعضن زیرساخت‌های مدیریتی در فضای حاکمیتی ما به دلایل متعدد دچار بعضن ناکارآمدی‌ها یا ضعف‌هایی هست و دقیقاً روی همین‌ها رسانه خارجی داره ضریب میده، ما اگر اون بستر در واقع تصحیح نشه و اصلاح نشه، طبیعتاً فضای رسانه‌ایمون هم به اون نقطه مطلوب نخواهد رسید. اما در یک جنبندی اگر بخوام عرض بکنم خدمت شما، به نظر میرسه که
زمان چه باید کرد رو هم بفرمایید.
بله. به نظر میرسه که اولا ما باید تمام تلاش خودمون رو بکنیم نسبت به اینکه حقیقت ماجرا رو در قالب روایت‌های عامه پسند و مردم پسند در اختیار مخاطبون قرار بدیم. ابزار توضیح باید ابزار داخلی باشه، باید بر بستر ابزار داخلی اتفاق بیفته تا توان در واقع ضریب‌گیری یا ضریب‌دهی رو به دشمن ندیم. ما اگر بتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم، به نظر من بخش عمده از مسیر رو پیش رفتیم. نکته بعدی این که به دلیل یک ضعف اعتماد به نفسی که طی این سالیان بین اصحاب رسانه‌ای ما شکل گرفته، ما متاسفانه در بسیاری از موارد مترصد یا منتظر اکت یک رسانه خارجی هستیم تا بعد بر اون بستر سوار بشیم و فرایند اطلاع رسانی خودمون رو شکل بدیم. این باید از نقطه شروعش و نقطه ابتداش باید در داخل رسانه‌های ما اتفاق بیفته. ضمن اینکه خب مجموعه دستگاه اجرایی و دستگاه‌های در واقع حاکمیتی هم باید با اصلاح روند مدیریت خودشون این اعتماد رو به مردم برگردونن تا مردم بدون اینکه در واقع ذهنیتی نسبت به پنهانکاری یا احیانا دروغگویی که غربی ها مدعی اون هستن در ساختار جمهوری اسلامی، بتونن اعتماد بکنن و بتونن برداشت خودشون رو از اتفاق و روایت های اتفاقات گوناگون داشته باشن.
متشکرم آقای خانلی‌زاده. قبل از اینکه بریم سراغ جنبندی، خیلی کوتاه درباره موضوع سواد رسانه‌ای به صورت کلی بفرمایید که برای ارتقا و افزایش و تقویت سواد رسانه‌ای در سطح عمومی چه باید کرد. در بخش بعد در جنبندی به این می‌پردازیم که در موضوع کرونا سواد رسانه‌ای رو چگونه باید ارتقا داد.
بله حتما.
حدوداً این بخش 2 دقیقه است، بعد بخش بعد موضوع خدمتتون خواهیم بود.
ببینید، سواد رسانه‌ای اگر شما بخواید آموزش بدید، باید اون محل‌های آموزشتون رو ببینید که کجاست. خب اگر ما محل آموزشمون یه بعدیش فضای مجازی است، یک بعدیش آموزش پرورش ماست، خب باید اینها به هر حال تصمیم بگیرن که یک تغییرات جدی در حوزه سواد به هر حال رسانه ایجاد بکنن. الان خب ما دبیرانمون هیچ کدوم آموزش ندیدن. ما همین الان 19 فروردین یک دوره سواد رسانه‌ای داریم که به هر حال حدود تا این لحظه من صبح که می اومدم 185 نفر به هر حال از اساتید مختلف ثبت نام کرده بودن. ببینید خب آیا فقط فضای مجازی کافی است؟ خیر. بسیاری از معلمان آموزش پرورش امروز به ما رجوع میکنن و میگن ما میخوایم آموزش ببینیم به هر حال سواد رسانه رو. آموزش پرورش باید ورود جدی بکنه. رسانه ملی ما باید ورود جدی بکنه برای افزایش ارتقای سطح سواد رسانه مردم. ما باید یک شبکه از اساتید سواد رسانه داشته باشیم. شبکه‌ای که ما بدونیم کجا هستن و شروع بکنیم کار کردن. هر مسئولی که به هر حال این صدا رو میشنوه باید حتما متوجه باشه که ادارهش، اون نهادی که داره، قطعاً باید آموزش ببینن. خانواده های کارمندان و ادارات قطعاً باید آموزش ببینن. هر کس باید احساس مسئولیت بکنه، دوره های سواد رسانه راه بندازه و در واقع سواد رسانه باید یک خوراک دائمی و مستمر تو زندگی مردم ما بشه تا اینکه انشالله ما بتونیم افزایش سواد رسانه داشته باشیم. همچنان که صدا و سیمای ما، ملت ما، هر زمان که خواستن یک مسئله یا آموزش عمومی بدن تونستن، موفق شدن و قطعاً ما میتونیم ارتقای سواد رسانه داشته باشیم. فقط باید یک تصمیم ملی و جدی بگیریم، مخصوصا مخصوصاً الان که بهترین فرصت برای جراحی‌های بزرگ. شما می‌دونید وقتی که ما دچار بحران‌های اساسی و حیاتی می‌شیم، مثلا فرض بکنید دچار یک تومور مغزی میشه انسان یا سرطان می‌گیره، راحت‌تر دست به جراحی‌های بزرگ می‌زنه. و من احساس می‌کنم این کروناها، این سیل‌ها و این اتفاقات و حتی اتفاقاتی که در پیش داریم برای اینکه بحران‌هاش و تبعاتش برای مردم بیشتر نشه، قطعاً باید الان به یک دست به جراحی بزنیم تا این دمل چرکینی که تو جان خلاصه کشورمون افتاده انشالله از جسم پاک این ملت و این کشور انشالله در بیاریم.
انشالله. متشکرم. دو تا دو دقیقه فرصت داریم نکات پایانی و جنبندی رو داشته باشیم. در موضوع نظام رسانه‌ای آقای قادری بفرمایید که برای مقابله با خطر رسانه‌ای دشمن در خصوص کرونا چه باید کرد؟
به نظر میرسه که با توجه به موضوعاتی که عرض کردم در طول بحث، اولا اینکه مردم باید کاملا اعتماد خودشون رو حفظ بکنن نسبت به نظام سلامت. به هر حال حتی من میخوام بگم که با وجود اینکه ممکنه برخی نارسایی ها و برخی در واقع کمبودها در داخل کشور مشاهده بشه، اما این نکته رو ما در نظر داشته باشیم که تمام کشورهای دنیا که امروز با ویروس کرونا درگیر هستن فقط دارن با ویروس کرونا مبارزه میکنن. اما در جمهوری اسلامی چه اتفاقی داره میفته؟ ما داریم از یک طرف با ویروس کرونا مبارزه میکنیم، از یک طرف داریم با تحریم‌های ظالمانه و خبیثانه آمریکایی‌ها مبارزه میکنیم، از یک طرف داریم با بی‌تعهدی و بی‌اخلاقی دیگر بازیگران بین‌المللی به ویژه اروپایی‌ها داریم مبارزه میکنیم، و از یک طرف هم با عملیات روانی سنگین و جنگ روانی که مجموعه دشمنان جمهوری اسلامی ایران، هم مزدوران منطقه غربی‌ها و هم خودمون کشورها داریم مبارزه میکنیم. اساساً این موضوع در جمهوری اسلامی کاملا متفاوت هست با کشورهای دیگه. حالا با همه ماجراها ما می‌بینیم که نسبت مبتلایان یا تلفاتی که در رابطه با کرونا در کشور ما هست اساساً قابل قیاس است الان مثلا با اروپایی ها مثل ایتالیا، فرانسه و اسپانیا و بعدم خود امریکا. پس این نکته اول، مردم باید اعتماد داشته باشن به این ماجرا. نکته دوم این که به هر حال ما حتی در بدترین شرایط هم اگر قرار بگیریم باید به این نقطه باور داشته باشیم که دشمنی که در بدترین شرایط حاضر نیست دست از تحریم دارو فقط برداره، قطع به یقین در روایتگریش هم دچار ضد اخلاق هست، دچار دروغگویی هست. بنابراین هیچ دلیلی برای اعتماد به گفتار و رفتار اونها وجود نداره. بنابراین مردم باید به این نظام به هر حال اعتماد داشته باشن، عرض کردم با تمام نارسایی‌هایی که ممکن هست، اما این باید جا بیفته که تمام نارسایی‌ها هم بخش عمده‌اش به خاطر اون تحریم‌های ظالمانه هست که اتفاق افتاده.
خیلی متشکرم آقای خانعلی‌زاده. شما هم در جمع فرمایید که در شرایط فعلی در این جنگ رسانه‌ای که پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار داره در موضوع کرونا چه باید کرد، به ویژه در حوزه سواد رسانه‌ای؟
ببینید، من اولا که اگر حالا چون فرصت کوتاهه خیلی مختصر سعی می‌کنم سریع انتقاد
دو دقیقه فرصت.
اولا که مردم ما باید اعتماد بکنن به مسئولینشون و به هر حال به ملت خودشون، به کسانی که همخون و همریشه اونها هستن در این تمدن 7000 ساله. دوم این که ببینید کشورهای غربی رو ببینید، دشمن رو ببینید، اینها شروع کردن دزدی ماسک از هم دیگه. همون کشوری که 1000 تا ماسک برای ما فرستاده بود با یه تیم 7-8 نفره که خلاصه 2 تا 3 تا پزشک داشت، امروز شروع کرده ماسک دزدی از خلاصه کشورهای خلاصه آسیایی و چین و اینها که به هر حال ماسک به باقی کشورهای اروپایی نرسه. وقتی شرایط این چنین هست، وقتی که شما می‌بینید که ملتی مقاوم نیستن، خوبه که یادمون بیاد ملت ما در نهایت یک منجی داره و طبعا همه ما این ایام این روزها همه به یاد امام زمان هستیم. اما لازم به ذکری که ببینید اگر همه ما مخصوصا این ایام شروع شده یک چله شروع شده که اصطلاحا چله عظیم قرنه که برای امام زمان هر شب مردم شروع می‌کنن مناجات کردن، اما خوبه این رو توجه داشته باشیم که امام زمان زمانی بیاد همه چی گلستان میشه و مشکلات حل میشه که امام زمان با یارانش بیاد. چرا که اگر بنا بود امام تنها بیاد و همه مشکلات مرتفع بشه، امیرالمومنین بود و قبل از اون 11 خلاصه قبل از امام زمان 11 امام بودن، اما مشکل حل نشد. بناست که امام زمان با تعدادی از یارانشون بیان و یک ملت ایجاد یک بلوغ بشه تا بتونه اون اصلاح نهایی رو بپذیره. لذا مردم ما انشالله به یک افقی برسن تا بتونن اون اصلاح نهایی برای دنیا رو محقق بکنن
انشالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب قادری و جناب خانعلی‌زاده و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. همیشه سالم و سلامت باشید. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
سرفراز مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان سازی، گفتمان سازی و
هم‌افزایی نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه‌ها
و گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شوید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای اندیشه ها.
هر ایرانی یک شهروند مسئول است. همراهان عزیز رادیو گفتگو به اطلاع شما می‌رساند با توجه به ضرورت رعایت کنترل اپیدمی بیماری کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مرکز عمومی، توسط مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد، به خصوص جایگاه‌های سوخت، فروشگاه‌های بزرگ و نانوایی‌ها، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و قوه قضاییه با راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام و سامانه پیامکی 30129 اقدام به اجرای طرح مشترک شهروند مسئول نموده است و آماده دریافت گزارش‌های مردمی به منظور برخورد با متخلفان احتمالی است. شما هموطنان عزیز می توانید در صورتی که شاهد تخلفی در مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد بودید، آن را از طریق سامانه جامع اطلاعات به نشانی اینترنتی sajam.scpd.ir یا از طریق سامانه پیامکی 30129 عنوان کنید. این سامانه آمادگی رسیدگی به گزارش‌های شما شهروند مسئول در سراسر کشور را داراست. سامانه جامع اطلاعات مردمی سجام.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
بهترین لحظه ها رو برای شما عزیزان آرزو داریم. متشکریم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردین. اما نوبت میرسه به مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط خوردگی هست.
خواستیم یه توضیحی رو برای شهرنده ما بفرمیم. بدون خط
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.